ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. روسیه از آغاز مرحله جدید بمباران مواضع تروریست‌ها در سوریه خبر داد. یک مقام ارتش آمریکا میگوید کره شمالی قادر است به آمریکا حمله کند. ناتو میگوید در برابر هر تهدیدی علیه ترکیه اقدام خواهد کرد. سخنگوی مطبوعاتی کرملین در مسکو از آغاز مرحله جدید بمباران مواضع داعش در سوریه خبر داد. دیمیتری پسکوف در این حال اعلام کرد که تاکنون علاوه بر 112 عملیات پروازی، 26 موشک کروز نیز از ناوگان دریای خزر روسیه به سوی مناطق استقرار گروه داعش در سوریه شلیک کرده است. از سوی به گفته ویکتور بوندروف، فرمانده کل نیروی هوایی روسیه، این عملیات با هدف نابودی کامل پایگاه‌ها و مراکز شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی انجام خواهد شد. این در حالی است که آمریکا میگوید 90% عملیات هوایی روسیه علیه گروه داعش نبوده و بیشتر مخالفان میانه روی بشار اسد هدف این حملات قرار گرفتند. یک مقام ارتش آمریکا گفت کره شمالی به امکان حمله اتمی به خاک آمریکا دست یافته است. به گزارش رویترز، بیل گورتنی، فرمانده نیروهای شمالی و مرکز دفاع هوایی فضایی آمریکا، با بیان این مطلب گفت که آمریکا نیز آمادگی دفاع در برابر چنین حمله احتمالی را داراست. به گفته این فرمانده ارشد نیروی هوایی آمریکا، پیونگ یانگ قادر است که جنگ افزار هسته‌ای خود را کوچک کرده و در موشک‌های جای دهد که برد آنها به ایالات متحده برسد. بیل گورتنی در عین حال اطمینان داده است که ارتش آمریکا قادر است تمام موشک‌هایی را که ممکن است شلیک شوند یک به یک ساقط کند. پس از آنکه کره شمالی ماه گذشته اعلام کرد تولید پلوتونیوم با غلظت بالا را در یکی از مراکز اتمی خود از سر می‌گیرد، واشنگتن درباره دست زدن به هر اقدام تحریک‌آمیزی به پیونگ یانگ هشدار داد. دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کرد این سازمان آماده دفاع از ترکیه در برابر هر گونه تهدید است. این سخنان ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان ناتو پس از آن بیان می شود که ترکیه هفته گذشته به آنچه که نقض عمدی حریم هوایی‌اش از سوی جنگنده های روسیه خواند به شدت اعتراض کرد. دبیرکل ناتو در این حال تاکید کرد که این سازمان در حال حاضر نیز با افزایش توانایی‌ها، قابلیت‌ها و آمادگی خود برای اعزام نیرو به جنوب از جمله ترکیه به اقدامات روسیه واکنش نشان داده است. دولت یمن اعلام کرد سفارتخانه اش در تهران فعال است و به کارش ادامه می دهد. وزارت خارجه یمن در این حال می گوید که کاردار تازه کشورش در تهران از میان دیپلمات های یمنی مستقر در تهران انتخاب و معرفی شده است. روز چهارشنبه اخباری حاکی از بسته شدن سفارت یمن در تهران و اینکه ترکیه به عنوان حافظ منافع دولت یمن در ایران انتخاب شده منتشر شده بود. دولت یمن به ریاست جمهوری عبدرب و منصور هادی که ماهاست درگیر یک جنگ خانگی با شورشیان شیعه حوثی‌ست، ایران را حامی اصلی مخالفانش می‌داند. و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید اکثر حملات هوایی روسیه به خاک سوریه علیه مواضع گروه حکومت اسلامی یا گروه‌های وابسته به القاعده نیست. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت 90% این حملات علیه داعش یا تروریست‌های وابسته به القاعده نبوده و تا حدود زیادی علیه مخالفان میانه روی حکومت بشار اسد بوده است. همزمان با ادامه درگیری‌ها در یمن، بعضی گزارش‌ها حاکی است که حوثی‌ها و متحدانش با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد موافقت کردند و به این ترتیب نشانه‌هایی از احتمال یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز برای بحران یمن دیده می‌شود. برای شنیدن جزئیات بیشتر در این رابطه، ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، چقدر این خبر درست هستش؟ آیا واقعا احتمال پیدا شدن راه حلی مسالمت‌آمیز برای بحران یمن وجود داره؟
نوشین، اینطور که یک منبع سیاسی یمنی به خبرگزاری ها اعلام کرده، حوثی ها و همچنین حزب کنگره ملی به رهبری علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشنه یمن که متحد حوثی ها هست، در دو نامه جداگانه ای که نوشتن برای دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کردن که پایبند هستن به نتایج گفتگوهایی که بیشتر در مسقط پایتخت عمان انجام شده، گفتگوهایی که حاصلش 7 بند هست. از جمله این بندها مسئله پایبندی و اجرای قطعنامه شماره 2216 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد یمن هست. این قطعنامه از حوثی‌ها و متحدانشون میخواد که سلاح خودشون رو زمین بگذارن و از شهرهایی که تصرف کردن خارج بشن. نوشین، این بند مهمترین بند شاید در این توافقات انجام شده باشه. قبلا که دولت عبدالرب منصور هادی اعلام کرده بود که حاضر هست با حوثی ها پای میز مذاکره بنشینه، بعد از این اعلام خودش عقب نشینی کرد و گفت تنها در صورتی که حوثی ها به طور علنی اعلام کنند که حاضرن قطعنامه شورای امنیت را اجرا کنند، با اونها مذاکره خواهد کرد. این یک احتمالی به وجود آورده که ممکن هست بعد از این مذاکرات مستقیمی برگزار بشه و راه حلی برای بحران یمن یافته بشه. این مسئله رو و این نامه ها رو حزب علی عبدالله صالح، حزب کنگره ملی، در بیانیه که صادر کرده تایید کرده و گفته که میپذیرن اجرای قطعنامه رو و هر راهی رو برای متوقف کردن حملات ائتلاف عربی به یمن لازم باشه پیش میرن.
ایلیا، از آخرین تحولات و نتایج درگیری ها در استان تعز یمن هم برای ما بگو لطفا.
بعد از معرب الان تعز بیشترین استانی هست که شاهد درگیری میان حوثی ها و متحدانشون از یک طرف و نیروهای وفادار به عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن و ائتلاف عربی به رهبری عربستان سوری از طرف دیگه هست. ساعتی پیش اعلام شد که نیروهای هوادار آقای هادی با پشتیبانی نیروهای ائتلاف عربی تونستن شهر زباب رو از تصرف حوثی ها خارج کنن. این شهر ساحلی هست، در 40 کیلومتری تنگه باب المندب قرار داره که هفته پیش از کنترل حوثی‌ها خارج شد. همچنان تعز شاهد درگیری‌های شدید هست و تعز میتونه کنترلش به دست نیروهای عبدالرب منصور هادی مقدمه‌ای باشه برای شروع عملیات در صنعا.
با سپاس، همکارم ایلیا جزائری بود و آخرین جزئیات مربوط به تحولات در یمن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت ارشاد ایران اعلام کرد در اعتراض به حضور سلمان رشدی، نویسنده هندی تبار انگلیسی، در مراسم گشایش نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان شرکت نخواهد کرد. این نمایشگاه کتاب هر ساله یک کشور رو به عنوان مهمان افتخاری انتخاب میکنه. امسال کشور اندونزی، بزرگترین کشور مسلمان دنیا، مهمان افتخاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت است. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
67 نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت روز چهارشنبه آینده درهای خود را به روی ناشران و دوستداران کتاب باز می کند. یک روز پیش از این اما سلمان رشدی، نویسنده سرشناس انگلیسی، در مراسم گشایش این نمایشگاه به عنوان سخنران میهمان در نشست خبری شرکت می کند و به پرسش خبرنگاران درباره خود و کتاب تازه‌اش با نام 2 سال و 8 ماه و 28 شب پاسخ می دهد. حضور سلمان رشدی در این نمایشگاه مورد اعتراض جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد، در اوائل این هفته گفت در نامه‌ای که به یورگن بوس، رئیس نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت ارسال شده، از او خواسته شده که در دعوت از سلمان رشدی تجدید نظر کند. پس از گذشت 3 روز که ظاهراً جوابی از سوی نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت دریافت نشد، روز گذشته وزارت ارشاد با صدور بیانیه‌ای خودداری ایران از شرکت در این نمایشگاه را اعلام کرد. در این بیانیه آمده نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت در سال جاری در تعارض آشکار با اهداف اعلام شده فرهنگی تحت پوشش آزادی بیان، اقدام به دعوت یکی از چهره‌های منفور در جهان اسلام کرده و برای سلمان رشدی، نویسنده ملحد کتاب آیات شیطانی، فرصتی برای ایراد سخنرانی در آن نمایشگاه و رونمایی از آخرین اثر وی فراهم کرده که محتوای آن نیز نوعی مقابله مستقیم با اندیشه‌ها و باورهای دینی است. و در پایان ضمن اعلام خودداری جمهوری اسلامی ایران از شرکت در نمایشگاه فرانکفورت، از سایر کشورهای اسلامی هم خواسته در برابر این اقدام تحریک‌آمیز که منظور دعوت از سلمان رشدی در این نمایشگاه است، اعلام موضع کنند. به دنبال صدور فتوای آیت الله خمینی در 29 بهمن سال 1367 علیه سلمان رشدی، اتحادیه ناشران آلمان در اعتراض به این فتوای قتل از حضور ناشران ایرانی جهت شرکت در نمایشگاه فرانکفورت جلوگیری کرد که این ممانعت 10 سالی به طول انجامید. ولی همین که دولت محمد خاتمی در مهر ماه سال 77 از این فتوا فاصله گرفت، نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت موافقت کرد ناشران ایرانی بار دیگر در این نمایشگاه شرکت کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بر پایه تازه‌ترین بررسی‌های خود میگویند فضای کسب و کار در ایران رو به وخامت می‌رود. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در گفتگوی با رضا ولیزاده ابتدا از عواملی میگوید که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد فضای کسب و کار بر اساس آن انجام شده.
به موازات بانک جهانی که هر سال کشورها رو بر اساس محیط کسب و کارشون طبقه بندی میکنه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم از سال 1389 به این طرف به بررسی محیط کسب و کار ایران پرداخته و هر فصل گزارشی در همین زمینه منتشر میکنه. به صورت خیلی خلاصه، وقتی از محیط کسب و کار صحبت میکنیم، منظور مجموعه عواملی هست که کنترل اونها در حیطه اختیار مدیران بنگاه‌ها نیست ولی بر فعالیت اقتصادی بنگاه‌ها تأثیر میذاره. در کشوری که امنیت نباشه، نظام بانکی ضعیف باشه، برق قطع و وصل بشه، فساد بر قوه قضاییه و دستگاه‌های اداری حاکم باشه، طبعاً کسب و کار هم با مشکل برخورد میکنه. 18 گزارش فصلی مرکز پژوهش‌ها که روز گذشته در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت، در زمستان 93 بر اساس پاسخ 277 تشکل اقتصادی در سراسر کشور به پرسشنامه این مرکز تهیه شده که 21 مؤلفه رو در بر می‌گیره. بررسی پاسخ‌ها نشون میده که محیط کسب و کار ایران از طرف مسئولان بنگاه‌های اقتصادی در فاصله زمستان 1392 تا زمستان 93 رو به وخامت گذاشته.
مسئولان بنگاه اقتصادی تو ایران عمدتاً از چه موضوعاتی شکایت میکنن؟
مدیران بنگاه‌ها در طبقه بندی موانع کسب و کار در ایران 3 مانع رو در رأس قرار دادن: مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها که در رده اول قرار گرفته، دومی ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیر رسمی هست، و سومی هم وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی کشور. در بیشتر گزارش‌های فصلی مرکز پژوهش‌ها مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها مهمترین مانع کسب و کار در ایران اعلام شده.
آقای خاوند، چرا شورای پول و اعتبار با کاهش نرخ سود بانکی مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها رو حل نمی‌کنه؟
شورای پول و اعتبار میتونه روی کاغذ فرمان کاهش نرخ سود بانکی رو صادر بکنه. وقتی بانک‌ها منابع در اختیار ندارند، بخش بزرگی از دارایی‌های اونها سمی هست و شماری از این بانک‌ها در آستانه ورشکستگی هستند، بالا و پایین بردن سود بانکی دردی رو دوا نمی‌کنه. بدون یک خانه تکانی بزرگ در نظام بانکی ایران، اون دسته از واحدهای تولیدی که از رانت استفاده نمی کنند، چاره ای ندارند جز رو آوردن به بازار غیر رسمی و پرداخت سود بانکی کمرشکن.
گفتگوی رضا ولیزاده رو میشنوید با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا مقیم پاریس. به انتهای این بخش خبر رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.